بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأنبياء وأكرم الشفعاء سيدنا أبي القاسم محمد. صلى الله ثم الصلاة والسلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب بنده باز اظهار خوشبختی می کنم که شما مردمان عزیز اصفهان رو زیارت کردم می کنم و بارها گفتیم که اصفهان دارالعلم و دارالایمان است و در این ایام عزای حضرت سیدت النساء العالمین صلوات الله علیها امیدوارم که انشالله از برکات این بزرگبانوی عالم بهرمند شویم. و به نظر قاصرم رسید که حالا قسمی از این شبها رو یا همه شبها رو ببینیم چی میشه. اول از خطبه متقین مولای من امیر المؤمنین علیه السلام شروع کنیم، حالا تا ببینیم چی میشود. یا الله، بسم الله، ما باید ما شیعیان افتخار کنیم که یه همچه یادگاری به مانند نهج البلاغه از مولایمون برای ما یادگار مونده. در گذشته خدمتتون گفتم که حالا چون شب اول است این مقدمات رو بگم بد نیست، که نهج البلاغه کتاب عظیم القدریه و همین جهت هم خیلی اقبال شده. برای عرض کنم خدمتتون که شرح این کتاب که شروح مختلفی شده و ظاهراً اینطور که تو ذهنمه اول شرح مال قطب راوندیه که از کبار علمای بزرگ بوده، همون راوند، همون کاشان خودمون. در حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها، در صحن مطهر کریمه اهل البیت حضرت معصومه سلام الله علیها، در اون صحن بزرگ یک قبر برجسته ای هست. حتما ملاحظه فرمودید تو تمام صحن خودش نشون میده. دوربرش هم یه نوشته هایی هست. این قبر همین قطب راوندیه. ظاهراً اول شرح مال ایشونه. بعد از اون شروحی که شده از علمای سنی، ابن عبدالحدید این کتاب رو در 20 جلد شرح کرده و خیلی زحمت کشیده و شرح ابن عبدالحدید بسیار شرح بزرگی و گنجی است که البته گفته شده است یک امتیاز شرح ابن عبدالحدید دارد و اون این است که ایشون وقتی این شرح کرده میگن حمله مغول بعضی از کتابها را از بین نبرده بوده هنوز، بنابراین ابن عبدالحدید نسخه هایی را دیده که بعد از اون بعضی از اون نسخه ها از بین رفته و این از امتیازات این کتاب است. خب ایشون اهل تسنن بوده ولی عاشق امیرالمومنین بوده. بله، این 7 تا قصیده برای امیرالمومنین گفته که میگن علویات سبع به اینا میگن. انشالله نجف مشرف بشید. یکی از اینها که به قافیه عین است و میگن عینیه، روی ذریح مطهر امیرالمومنین به خط زیبا نوشته شده. بالاخره ابن عبدالحدید هم از اهل تسنن این کتاب شرح کرده. بعد از اون حکیم بزرگ شیعه مرحوم ابن میثم بهرانی شرح زیبایی بر نهج البلاغه دارد. باز بعد از اون شروح زیادی هست که اینا رو بخوام بگم دیگه مطلب طول میکشه. شرح بیهقی داریم، شروح دیگر داریم که فراوان اینا بخوام بگم. بعض شروح چاپ نشده، شرح کیدری که یکی از علمای بزرگ بوده این چاپ نشده. من خبر دارم که در یه شهری بوده، اخیرا رفتن خریداری کردن به مبلغ عظیم و این آدم همین آدم از کیدری با کاف که دیوان امیرالمومنین سلام الله علیه رو شرح کرده به نام انوار العقول فی شرح اشعار وصی رسول کن چاپ شده، الحمدلله نزد این روسیه هم هست از اونا. بله شرح ایشون هم شرح بزرگی است که هنوز چاپ نشده و خلاصه شروح زیاد است. و حالا ایش الان که در دست من آوردم خدمت شما میبینید، این شرح شیخ محمد عبده که مفتی اعظم مصر بوده، این هم اهل تسنن بوده، ولی نهج البلاغه رو نسبتاً البته شرح مختصریه ولی خیلی ارادت داشته به امیر المومنین، نسخش خیلی نسخه صحیحیه. بله و در گذشته براتون خوندم که این آدم از اهل تسنن بوده ولی عرض می شود که چقدر ارادت داشته به آقا بسیار زیاده. حالا عیب نداره یه چند سطر از ارادت او رو براتون بخونم تا بعدم بریم انشاءالله سر خطبه متقین. بله این مقدمه ایست که ناشران جدید زدن اینو، چون این شرح جدیدیه. بله عرض می‌شود خدمتتون که اینو خیلی خوندم تا براتونم، ما الان تبرکن اینجا می‌خونم که ایشون میگه که من کتاب نهج البلاغه را ندیده بودم. خب یه عالم بزرگ این حرف بزنه عجیبه واقعا. میگه که فقط اوفالی حکم القدر، میگه حکم قدر این بود که من بالاطلاع علی کتاب نهج البلاغه من مطلع بشم به وجود این کتاب. بعد میگه که من در این راه کوششی نکردم، مصادفتاً بلا تعمل با عین، تعمل با عین یعنی کوشش، تصادفی میگه دیدم، کوششی نکردم، یه جا بودم دستم رفت به یک کتابی دیدم نهج البلاغه است. بعد میگه که اصبته علی تغییر حال. ببینید یه وقت انسان سر حال یه چیز رو میبینه، یه وقت هم نه آدم یه غم قصه های زیادی داره. میگه من در حالی بودم که خیلی غم قصه داشتم و تزاحم اشغال کارهام زیاد بوده و عطلت من اعمال بعضی کارام تعطیل بوده، اصلا در منزل نشسته بودم مثل این که تمام غمهای عالم جون منو گرفته بود. این خیلی مهمه. اما بی اختیار میگه دستم رفت به سوی این کتاب، باز کردم. اینجاش خیلی مهمه. ببینید شما امیدواریم ماها مأنوس بشیم با نهج البلاغه، با قرآن درست انس بگیریم، دردمون دوا میشه. میفرماید که با این همه گرفتاری ها وقتی باز کردم فحسبته تسلیه، دیدم این کتاب منو آرام کرد. و حیلتن للتخلیه، اصلا چاره شد که قصه هام رو بیرون کرد از روحم، اصلا یک آدم دیگری شدم. بعد خلاصه میگه مختصری ورق کردم، ورق زدم، بعض صفحاتش و موضوعاتش رو دیدم، گفتم در گذشته براتون خیلی مختصر میگم. بعد میگه دیدم که مثل اینکه جنگ بیان، جنگ قلم در افتاده. یه جنگی است که جنگ توپ و تفنگ و نیزه و شمشیر نیست، جنگ بیان و قلمه. و خلاصه خدمت شما عرض شود که دیدم بله جنگیه، جنگ قلم و بیانه. بعد بعدم دیدم که این قلم و بیان و فصاحت و بلاغت یه دولتی داره. برم ببینم رئیس این دولت کیه، مدبرش کیه. میگه که خلاصه اومدم دیگم و ان مدبر تلک الدوله و باسل تلک السوله. مدبر دولت قلم و بیان کیه؟ هو و حامل و لوائه الغالب. کسی که پرچم این قلم و بیان را به دوش میکشد اونه. و اون کیه؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب. میگه دیدم که امام علی علیه السلام است که این دولت بیان و قلم اصلا مدبرش این آغاز. حالا ادامه داشت تا اونا رو نمیگم خدمتتون. حالا آمده بیشالله سر خطبه. بله خدمت شما عرض شود که خطبه متقین در این چاپ 192. بارها گفتم که شما چاپ مرحوم فیض الاسلام رو بخواییم ببینید، الان ممکنه دو شماره بالا پایین بشه، اونجا 91 بشه 93 بشه، مهم نیست پیدا میکنید. میگه که روی ان صاحبا لامیر المؤمنین علیه السلام یقال له حمام. میگه روایت شده که امام علیه السلام یاری داشته که به او حمام گفته میشد. کان رجلا عابدا، مرد عابدی بوده. فقال یا امیر المؤمنین، به امام عرض کرد یا امیر المؤمنین صف لی المتقین، متقین رو برای من وصف کن. ببینم اینا چجوری هن، مثلا متقی چجوری میشه، متقی چیه؟ که حتی انگشتر داشته باشه دستش، یا مثلا محاسن داشته باشه یا نداشته باشه، شرایطش چیه؟ از کنار دیوار را بره، نمیدونم دستش بیست هوا کنه زیر آب، نمیدونیم. ما ممکن از متقیان خیلی تصویرهای در ذهن ما بوده باشد، اما این آدم آمده از امام متقیان میپرسد. خیلی زیباست. آقا جون صف لی المتقین، متقین رو برای من وصف کن. حتی که انی انظر الیهم، آنچنان وصف کن مثل که من اینا رو میبینم. میگه فتساقل علیه السلام عن جوابه، امام از جواب دادن به او سنگینی نشون داد، مثل اینکه سنگین بود براش. بعد ثم قال یا حمام، سپس فرمود یا حمام اتق الله و احسن فان الله مع الذين اتقوا والذین هم محسنون. همم تقوای خدا را داشته باش، نیکوکار باش و همانا خدا با متقیان و نیکوکاران است. این جواب رو داد. اما چی شد؟ فلم یقنع همم بهذا القول، همم به این جواب قانع نشد. قانع نشد. حتی عزم علیه، تا امام را سوگند داد. الله اکبر، قسم داد. وقتی که قسم داد فحمد الله و اثنا علیه، امام حمد ثنای خدا را به جا آورد. و صلی علی النبی صلی الله علیه و آله، پیغمبر اکرم درود و صلوات فرستاد. ثم قال، سپس خطبه را شروع کرد. اما بعد فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم آمنا من معصيتهم. مردم عزيز، خواهران برادران، این کلمات امیر المؤمنین، دقت بفرمید. فرود خدای پاک و خدای بلند مرتبه وقتی خلق را آفرید چی شد؟ غنیاً عن طاعتهم، در حالی آفرید که از طاعت این خلق بی نیاز است. توجه کردید؟ اصلا خدا کاری با کسی نداشت، خدا میخواست ما رستگار بشیم. یه آیه را براتون تفسیر کنم، در منابر میشنوم این آیه یه جور دیگه تفسیر میشه، نمیخوام رد کنم بگم، شاید حالا اونم یکی از وجوهش باشد، اما تفسیر صحیح این آیه را میخوام این شب در زیر خیمه زهرا سلام علیها و یادگار به شما بگم. آقایون خواهرها خوب گوش بدید، جالبه. در آخر سوره مبارکه فرقان آیه هست، میفرماید قل ما یعبأ بكم ربی ها لولا دعاؤكم. این خیلی عجیبه، اینه اینطور تفسیر میکنن در منابر مجالس. میگم من رد نمیکنم، میگم شاید یکی از وجوهش باشد، اما تفسیر اصلیش این نیست عزیز من. شیخ طائفه، شیخ طوسی، اینطور تفسیر کرده که بنده الان عرض میکنم. ببین اینا اینطور تفسیر میکنن، آیه رو ترجمه میکنن، قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم. پیغمبر به این مردم بگو خدا به شما اعتنا نمی کند اگر دعاتون نباشد. اینطور میگن. حالا فضیلت دعا به جای خود محفوظ، درست دعا خیلی مهمه، ولی این آیه دعا در اینجا اون دعا نیست که ما فکر میکنیم. اینو بعضیا متوجه نیستن تشریح کنن. دقت بفرمید، میگه خدا، گوش بدید دقیق، خیلی ظریفه، خدا اگر بنا نبود شما را به راه راست دعوت کند مثل شما را رها میکرد، کاری نداشت با شما، نه اینکه اگه دعاتون نباشه. قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم. دعاؤكم یعنی دعوت کردن شما. ببین عزیز من، به این میگن اضافه مصدر به سوی مفعول. آخه اینا دقیقه، کسی اینا را دقت نکنه حرف بزنه مدیون اهل بیت میشه. اینجا دعا مصدره، کم مفعوله، اضافه مصدر به سوی مفعول. یعنی اگه بنا نبود دعوت کردن شماها از جانب خدا، خدا کارتون نداشت اصلا، میخوردیم میخوابیدیم. توجه کردی؟ اما حی علی الصلاه را میگن یعنی چی؟ یعنی نماز بخون به نفع خودته. آقا ماه رمضان نصف شب بیدار بشو سحری بخور بعد روزه بگیر به نفعته. مثلا زکات بده، برو مثلا مستدعی شدی برو مکه. دقت فرمودید؟ میگه اگر بنا نبود خدا شما را به راه راست و هدایت دعوت نکند اصلا کارتون نداشت، میخورده میخوابیدین دیگه، چه میشد؟ ما میخورده میخوابیدین، نه یه علی الصلاحی، نه ما رمزونی، نه چیزی. پس یادتون باشه، اونا که میگن در منابر، میگم شاید یه وجهش حالا درست باشه، رد نمی کنم، اما بنده اینطور عقیده دارم که عرض میکنم لولا دعاؤکم در بیان اونها باشد، یعنی دعا کردن شما. میگن دیگه اگه دعاتون نباشه خدا به شما اعتنا نمی کنه. این خب ظاهرا خیلی هم ویترین خوبیه، اما آیه اینو نمیخواد بگه. آیه میگه اگر بنا نبود خدا شما را به راه راست دعوت کند کارتون نداشت، خونه هاتون می نشستید، می رفتید محل کار، نونی می آوردید، می خوردید، می خوابیدید. اما نه، چون بناس دعوتتون بکنه کارتون داره. بله دعوتتون کرده، اگه علی الصلاح گفته این معنی این آیه رو اولین باره که در منبر من میگم، چون شنیدم هی میگن اینا دیگه چکار کنم، ماشاءالله نعمت زیاد شده، منبر زیاد شده، کی به کی اصلا، کی به کی برادر. حالا اینجا دقت بفرمید، فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى خَلَقَ الْخَلْقَ حِينَ خَلَقَهُمْ غَنِيًّا عَنْ طَاعَتِهِمْ. خدا مردم رو آفرید، وقتی که آفرید در حالی بود که خدا غنی بود از طاعت مردم. توجه کردید؟ آمناً من معصیتهم، دست معصیتشون در امان بود. ما گناه بکنیم به خدا چیزی نمیشه که، ما طاعت بکنیم به قول خودمون چیزی تو جیب خدا نمیره که، ما ترقی میکنیم، ما پیشرفت میکنیم. معصیت بکنیم ما عقب گرد میکنیم، ما ظلمانی میشیم. چرا؟ لأنه لا تضره معصیت من عصاه، برای این که معصیت کاران برای خدا ضرر نداره، طوری نمیشه. ها؟ ولا تنفعه طاعت من اطاعه، اطاعت کننده ها هم به نفع خدا نیست، سود به خدا نمیرسونه. خب حالا چی شد؟ دقت بفرمید، حالا اومده فقسم بینهم، یا معیشت، یا فقسم بینهم معیشتهم، خدا معیشت مردم را بینشون تقسیم کرده. و وضعهم من الدنیا و وضعهم، هر کس که در دنیا هر جایگاهی مصلحت بود، مصلحتش بوده، اونو در اونجا قرار داده. اینا خیلی شرحی مفصلی داره. حالا عزیزان دقت کنن، بعد از این وصف متقین شروع میشه. این مقدمه امام علیه السلام بود. آقا فالمتقون هم فیها، فالمتقون فیها هم اهل الفضائل. عزیز من متقیان چیانن؟ ها متقی کسی که فقط یه مختصری از دین یاد بگیره و گفتم دیگه، ای دستش دهت بکنه زیر شیر، اینا نیست. یه نماز قفله یاد بگیره، فقط همین یه چند تا چیز، نه. فالمتقون فیها هم اهل الفضائل، اینا اهل فضیلتن، آدمای با فضیلتی هن. الله اکبر، آقا اینا فضیلت دارن، اهل فضائلن، اهل بزرگواری ها هستن، صفات خوبی دارن. همینطور نمیشه به کسی متقی گفت. حالا اگر یادم باشه اینو در شبهای آینده از جای دیگر نهج البلاغه باید براتون بیشتر توضیح بدم، چون بگیم اهل الفضائل این باید بیشتر شکافته بشه، به امشب قد نمیده. منطقهم الصواب، ببین حرف زدنشون صحیح هست. صواب با صاد یعنی چی؟ یعنی صحیح. آقا حرفی نمیزنن که ایراد داشته باشد. الان شما با دوستانتون نشستین، دریای اطلاعات هم دوربر شما را گرفته، پناه بر خدا این موبایلا، به قول آقایون فضاهای مجازی که دیگه یه درد بی درمونه واقعا، هیچ کس هم حریف نمیشه. تا ظهور امام زمان علیه السلام این درد است، مگر یه جوانی خودش به فکر بیفته، و الا دیگه یه چیز عادت شده، یه جام 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 جهنم هم گشته بسمشو، جام جهنم هست. جوانان باید به هوش باشن، شما را به خدا مواظب باشین، تصویرهایی که شما را از بین میبرن نبینید این تصویرها را. ببین آقا تصویرهایی هست که حالا ضد اخلاقه، چه هیچی اونا هویتتون از بین میبره. تصویرهای خشن اگر ببینید، به قول روانشناسا میگن انسان یه سلسله اعصاب داره به نام اعصاب آینه‌ای. میگن اگر خشونت ببینن این اعصاب آینه‌ای از بین میره، بعد دور از جنجلش آدم هم بکشن ناراحت نمیشه. قبل از اینکه این آقایون، من روانشناسا رو احترام میذارم، یه طلبه هستم، ولی قبل از اینکه اینا اعلام کنن بنده 30 سال 40 سال پیش در این منابر گفتم جلوی بچه ها گوسفند نکشین، آی مردم نکشین، آقا این کار نکنین، آقا عروسی جلوی پای عروس، بابا نکنین کارو. اگه شما اینو ببرین در جای دیگه هم بکشین، احسان کنین، عروس خوشبخت میشه. جلوی دسته های ابی عبدالله نه، ببر جای دیگه بکش، گوشتش بده به فقرا، اهدا کن به روح ارواح مقدس شهدای کربلا. لازم نیست جلوی مردم بکشی. این بچه کوچیک ممکنه یه آینده بدی پیدا کنه. حالا حرف زیاده، منطق و همون ثواب حرفاشون صحیحه. شما اگه بخواد تمام حرفاتو از این فضای مجازی نقل بکنی، منطقت دیگه ثواب صحیح نمیشه. راست و دروغ همه چی به هم میبافن. خدا در قرآن از ما دعوت میکند حرف صحیح بزنیم. ببین، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. مردم تقوای خدا داشته باشید و حرف محکم بزنید، حرفت اساس داشته باشه. یه اساس حرفت داشته باشه. توجه فرمودید؟ منطقهم الثواب و ملبسهم الاقتصاد. ها، اینجا هم من با بعضی از شارحین نهج البلاغه اینجا ایراد دارم. ملبسهم الاقتصاد، ابن ابی الحدید هم نوشته، دیگران هم نوشتن اینا لباسشون لباس اقتصاده. همین لباس رو گفتن ها. نه، خیلی کهنه است که بندازن دور پاره پوره، نه خیلی نو و براق. اینطور گفتن. بنده مخالفم، این دایره سخن امیرالمومنین رو تنگ کردن است که ملبس را ما به معنای لباس پوشیدن خالی بگیریم. یعنی کت شلوارشون مثلا دست دومه. نه، در من ملبس رو دنبال کردن مردم، در لغت عربی ملبس به معنای کل زندگیه، فقط کت شلوار نیست. ملبس هم الاقتصاد، اینو بها بدید به این حرفا. اینو برداشتن اینطور نوشتن و رفته، ولی اینطور نیست عزیزم. ببین، شما راغب اصفهانی هم همشهری شما بوده، مرد بزرگ بوده. راغب اصفهانی در مفردات قرآن کتاب خیلی نفیسیه، ایشون در اونجا می نویسد که ملبس یعنی کل زندگی، نه فقط لباس. ملبس هم الاقتصاد یعنی زندگیشون بر اساس میانه رویه. و مشیهم التواضع، مشیم اینجا احتمالا دو تا معنی داشته باشد. دقت بفرمید، یه مشی حسی داریم، هم راه رفتنه. این اشاره به اینم هست که اینا متواضعانه راه میرن. بعضی را دیدین چجور راه میرن؟ بعضی ها که راه میرن اصلا مخصوصا خودشونو میکشن. یعنی قدش که 180 سانته مثلا 182 سانت دیده بشه، مثلا جوری خودشون میکشن سیخ میکنن که من یعنی از همه بالاترم و مثلا ها. نه، اما و عباد الرحمن یمشون علی الارض هونا. نه، سوره فرقان بخونید، بندگان رحمان با تواضع را میرن، کسی نش سپر نمی کنه، جردنش نمی کشه. توجه کردید؟ از این اداها در نمیارن. این مشی حسیه. مشی معنوی هم اینست که یعنی اینا سلوکشون در زندگی تواضعه، نه فقط راه رفتنشون باشه، سلوکشون تواضعه. توجه فرمودید؟ من یه وقت خدمت آیت الله جوادی دامت برکاتو، وقت زیاد نیست، چند دو سال چه سال پیش خدمتشون رسیدم، یه فضولی طلبگی کردم. گفتم آقا شما این قرآن را که تفسیر میکنید، ممکنه کسی که توی نعمته و اندازه کسی که تو حاشیه است متوجه نباشه. ما حاشیه ایم، از حاشیه میبینیم که چه نکته هایی بر زبان مبارک شما در تفسیر جاری میشه که سابقه نداره. باور بفرمید که رو منبر امام حسین مبالغه نمی کنم، این مرد به معنی کلمه چسبید رو زمین، به معنی کلمه، یعنی مانند کسی که اصلا سجده کنه، همون دم دستش آهسته دیدم به یک نفس ضعیفی فرمودن دعا کنید وسط کار نمانیم. همین آقا علامه طباطبایی اصلا نابغه تواضع بود، بنده میرفتم خدمت ایشون خدا روحشون شاد کنه. خدمت شما عرض شود که الان من چیزی نیستم، یه طلبه ایم، اما من دیدم که مثلا حتی الان بعضیا یه مختصر موقعیتی مثلا دارن در زندگی، حالا یه نمیدونم یه میزی هست و نمیدونم یه چی هست و چی بگم آخه این چیزای دنیای، دو تا ماشین دمه در پارک کرده. آقا اینا خب به من زنگ بزنن، میدم پسرشون زنگ بزنن. بله آقا بخشید، آقا میگفت چی نمیدونم بر فلان جا فلان، بیام سلام برسونید، خدا حافظ، خدا حافظ. یه کار داره خودش زنگ بزنه، چی مگر؟ خیلی چی دنیا چی هستم؟ و همون آدم که به بنده میتونه زنگ بزنه، کتابایی را که بنده خوندم پشت جلد اون را نمیتونه بخونه، دیگه تعارف نداری به منبر. اما مثلا دیگه حالا نه تلفن مستقیم نزنه، ممکنه از مقامش کاسته بشه، آقازاده باید زنگ بزنه بگم سلام برسون، خدا حافظ، گوشی میذاره. کاری ما با کسی نداریم، خورده برده از کسی نداریم. یعنی چی؟ اصلا دستور اسلامه، اسلام دین عقل جوانان، فرمودن اذا رأیت المتکبرین فتکبروا، شما متکبر دید تو هم تکبر کن، خودتو نباز. بله دین عقله، حالا اون تکبر میکنه منم جه ای خودم ببازم که دیگه چی شد، ای چی های متکبریست، راب سلامش میده میذاره میگیره، طوری نیست اصلا. یعنی چی؟ و مشیه همون تواضع، مشیشون تواضعه، سلوکشون در زندگی تواضع. من در میزدم علامه طباطبایی خودش در باز میکرد. یه روز تفسیر مولا صدرا رضوان الله علیه، اون جلد اول رو حالا بنده ناقابل در جوانی تصحیح کرده بودم، گفتیم که آقا امروز بزرگترین فیلسوف ایشون هستن، ببریم ایشون یه تقریض بنویسن بر این تفسیر. رسم دیگه تقریض می نویسن، تقریض یعنی اونجا مؤلف رو مثلا ستایش میکنن، بزرگیش میگن. آقا من بردم در خونهشون، بالاخره روم باز بود دیگه، به من خیلی رو داده بود، گفتم آقا من این آوردم تقریض مرکم بفرمید. گفت این مثل این است که تواضع اینا نگاه کنه، خود بزرگترین فیلسوف مشرق زمین بود خودش، فرمودن این مثل این است که آیت الله بروجردی یه کتاب بنویسه، یه طلبه ضعیفی هم بخواد مقدمه بنویسه، این مثل اون میمونه. گفتم آقا یعنی به این غلیظی؟ فرمودن به این غلیظی. باور برگشتم اومدم تو مقدمه تفسیرم اشاره کردیم که بعضی از بزرگان رو ما خواستیم. بله اینطور شد. به هر حال المتقون فیها هم اهل الفضائل، منطقهم الصواب و ملبسهم الاقتصاد و مشیهم التواضع، غضوا ابصارهم عما حرم الله علیهم. ای جوانان، ای مردم، چشمشونو میپوشونن از چست، از نگاه کردن به چیزی که خدا حرام کرده. و وقفوا اسماعهم على العلم النافع لهم، اینا وقف میکنن گوشاشونو برای یاد گرفتن علم سودمند، علمی که نافع باشد. ببین این دیگه تشخیص شخصی خودتونه، اینا گفته های امام العالمین، سلطان اولیا این حرف را زده. الان شما علوم دنیا رو بخوای بگیری، عرض شود خدمتتون که علم نافع چیه؟ شما اینکه در دانشگاه ها میخونید علم نافعه. امیرالمومنین دستور میده خوب گوش کنید، سر کلاس بازی نکنید، اون زحمات استاد رو به هدر ندید. آقا این فیزیک علم نافعه، شیمی علم نافعه، پزشکی علم نافعه، اینا همه علم نافعه، علوم نظامی علم نافعه، گوششو میگیره به علم نافع. اما حالا مثلا بعض علما هم هست که ممکنه عرفن علم بگن ولی نافع نیست. توجه فرمودید؟ حالا مثلا در فلان کشور به گنجش چی میگن؟ حالا هر چی میگن که میگن، من بیام یه صرف وقت بکنم، حالا یاد گرفتم یه رداله گرفتم گفتش که یه نفر گفتن عربا به آش داغ چی میگن؟ گوه اصلا عربا آش داغ نمیخورن، سرد میشی میذارن آش، میذارن سرد میشی میگن آش. حالا خب منتها این علم نافع هم طبقه بندی داره عزیز من. بزرگترین علم نافع علم قرآنه، علم حدیثه، معارف الهیه است، معارف الهیه، معارف خداست، اینا اوله. بعد از اینا این علوم دنیاست، پزشکی علم خیلی نازنینیه، همون علوم تخصصی که امروز شما ها میخونید در دانشگاه ها رشته های مختلف، همه اینا علم نافعه. اما درجه بندی بکنیم، اولین علم نافع علم قرآن و حدیثه، معارف الهیه است، بعد از اونم ایناست. شما دانشجو هم اون طرف باید داشته باشید هم این طرف. و این نیست که فکر کنید که قرآن فقط برای طلبه ها نازل شده، شما دانشجویان هم باید قرآن یاد بگیرید، باید حدیث یاد بگیرید، حتی علم الحدیث یاد بگیرید. آقا هر کس مطرح در منبر گفتش که اینطور نقل شده، این درست نیست. الان بعضی من شرمنده شما هستم این حرف رو میزنم، این گویندگان ما باید خیلی حواسشون جمع باشه. توجه کردید؟ بنده اهل این نیستم که برم مثلا این شبکه های خارجی رو بگیرم. دقت کردید؟ ما اهل این حرفا نیستیم بریم ببینیم فلان شبکه. حالا یه وقتی ممکنه مثلا یه جا باشیم اخبار شبکه ای رو بگیرن، ما هم نگاه کنیم ببینیم دشمن چی میگه. بله، ولی یکی دو بار من صدای آمریکا رو دیدم آقایونی که در منبر دست گلاب میدن، اینا ضبط میکنن و مسخره میکنن و این کار فراوان شده امروز. ای اهل منبر عزیز، اولا حرف ضعیف نزن، ثانیا یه حرفایی هست که ضعیف هم نیست اما رسانه‌ای نمیشه کرد. آخه تو رسانه همه چیزو نمیگن. آقا خدا شاهده اینا که برای تلویزیون رادیو حرف میزنن، باید حواستشون باشه که رسانه با جاهای دیگه فرق میکنه. یه حرف اونجا درستی هم باشه ولی رسانه ای نیست، نباید رسانهش بکنن. اسرار زیرزمین آقای قاضی را تو تلویزیون نمیان بگن که دیگه، یه گناه دار اصلا. مثلا میخوام بگم، فرمودن کلم الناس علی قدر عقولهم، این دشمنان ما عقل معارف ندارن. توجه کردید؟ تا همین دوستان ما هم حتی بعضیا کم لطفن، سه معارف رو متوجه نمیشن. بالاترین علم نافع علم معارفه. یه حکایت براتون بگم خدمت شما عرض شود که این براتون یادگار باشه. یک کسی نقل کرد برای من، شاید اینطور بوده، گفت در نجف اشرف مرحوم سید العلماء آقای قاضی خیلی مخالفین داشته، حالا ارادتمندان زیادی داشته، مخالفین هم داشته، که ایشون میگن که اینطور نقل شده یه جا ایشون درس میداده آقای قاضی، درس معارف میگفته، یه دیوار مثل این که بزرگی هم بوده، این طرف دیوار پیدا نبود. این شخص میگه من خیلی بدبین بودم، یه وقت گفتم که برم گوش بدم به حرفای مرد، دیدم که هرچی میگه محمل بد پیدا میکنم. این دیگه ببین، این نگاه و دید خیلی فرق میکنه. توجه کن، در عربی شعری هست میگن و عین الرضا ان کل عیب کلیلتون، چشم خوشنودی عیب نمیبینه، هر چی میبینه خوب خوبی میبینه. ولکن عین السخط تبدل المساوی، این نگاه عرض شود که خشم عیبا رو میاره بیرون، هر کار بکنم میگه هم ببین نگاه کن اینم یه، میگه من اول گوش دادم دیدم که من به عین الرضا گوش نمیدم، هر چی میگه میگم ها، یه دفعه به خودم گفتم ای نفس یه حریت داشته باش و یه حریتی گوش بده ببین چی میگه، یه با خدا قرار گذاشتم که با حریت گوش بدم، دم نه حرفای دلنشینیه، دم آقای قاضی درس رو قطع کرد فرمود الحمدلله، اول رفته بود سرگردان شده بود، الان از سرگردانی خلاص شد، آمد که آب گوارایی بخوره الحمدلله، هم با بکاشفش درب کرده بود، توجه کردید؟ بنابراین وَوَقَفُوا أَسْمَعَهُمْ عَلَى الْعِلْمِ النَّافِعِ لَهُمْ، آقا علم سودمند، گفتم خدمتون تماما علوم سودمندن، اما اول سودمند علم معارفه، علم قرآن، علم حدیثه، بعد از اونم آقا این علوم است که شما یاد میگیرین عزیز من، توجه فرمودید؟ علم طب علمای گذشته ما جامع بودن، بله شیخ ابو علی سینا یک فیلسوف تمام عیاریه و فقیه تمام عیار، از اون طرفم آقا یک عارف تمام عیار و از اون طرف پزشک تمام عیار، پزشک تمام عیار. خدمت شما عرض شد که در متأخرین ما شیخ ابو علی سینا رضوان الله علیه قدیمیه، در متأخرین ما در تهران ما یه علمای داشتیم، شنیدم شاید اینطور باشه، مرحوم آیت الله مرزا احمد آشتیانی در طب قدیم بسیار وارد بوده، تدریس هم میکرده، درسش هم میگفته، توجه فرمودید؟ الان در تبریز، هم محلی که ما در تبریز بودیم، من بچه بودم، یه کوچه هنوز هم از نوشته کوچه سید علی حکیم، بعدها ما پیدا کردیم که این کوچه به نام جد آیت الله العظمه مرعشی نجفیه، جد ایشون یک مجتهد تمام عیار بوده، در این حال طبیبم بوده، در اونجا یک جایی داشته که مردم را طب میگفته و معالجه میکرده، هنوزم کوچه به نام ایشون هست. بله عزیز من علم سودمند خیلی خوبه، یه چیزی رو گوش بدی که به دردت نمیخوره اصلا، یه چیزای گاهی وقتا میگن هیچ به درد کسی نمیخوره. حالا انشالله تعالی المتقون فیها هم اهل فضائل، چرا اهل فضائلن متقیان، آقا آدم باید فضیلت داشته باشد، تو رو خدا این قسمت رو خیلی عنایت بفرمید. ببینید آقا میگه شخص میگه من نمازم میخونم، مستحباتم انجام میدم، روزه میگیرم، من دیگه چه عیبی دارم، چه اشکال دارم؟ حالا من که میگم نماز قفیل مستحبات، شما مردم با فضیلت اصفهان میدونید من چی میخوام بگم، به حضرت زهرا قسم مقصود این نیست که ما زیرا به مستحبات رو بزنیم، الان من این تهمت به من هست، میدونم گفتم فلان کس نمیدونم گفته قفیله نخونیم، من که نگفتم، این ضبط میشه الحمدلله، خواستم بگم همه دین نماز قفیله نیست. فردا ما رجب میاد در تهران، اصفهان نمیدونم، در تهران یک مسجد پیدا نمیشه، همه میگیرن اعتکاف التماس و دعا. آقا من انتقاد نمی کنم، خوشحال میشم که جوانان اینقدر به معارف و عبادت رو آوردن، اما از این برم قصه میخورم که اینا فکر نکنن همه دین اعتکافه، یه نفر پیدا بشه بره فلسفه اعتکاف به اینا بگه، نمیگن آقا، فقط میرن میگن خوش به حالتون، صدا و سیمان هم میره توشون، خب شهر یلا به تو دست داده بابا، بذار برین جوان رفته خلوت پیدا کرده، حالا اعتکاف پیدا کرده، مخصوصا آقا میره دوربین میبره، آقا چه حالی بهت دست داده، آقا یه چیزای جمع جور میکنه میگه. نماز شبم خوندی؟ بله. در الف 35 چه حالی بهت دست داد؟ الف 35 آقا چه کار دارین صدا و سیمایه، چرا حالی نره میگیرین؟ بذار به حال خودش. والله به حضرت زهرا قسم، بنابراین نیست که زیرا به مستعباد زده شود. میخوام بگم دین بزرگ با اینا دین کامل نمیشه. قفیله رو داشته باش خیلی خوبه، اما چیز دیگه هم با داشته باش. بیا این امیر المومین است. ببین والمتقون فیها هم اهل الفضائل، شما رو به خدا یعنی چی؟ اینی من حالا من هیچی، ببرین پیش بزرگترین عالم جهان ببینید چطور تفسیر میکنه اینو. اهل الفضائل یعنی غیر از اینکه نمازش میخونه، روزش میگیره، آدم خوبی هست، در این حال فضیلت ها داره، گذشت داره. آقا یک گذشت آدم رو یک دفعه 100 سال جلو میندازه. 100 سال جلو. آقا من یه چیزایی هست که نمیتونم چی بگم، بالله باید با مقدماتی بگم به شما. این دین بسیار بزرگه. این دین رو آمدن بعضی ها در یه چارچوب خیلی تنگی به ما نشون دادن. آخه من خسته شدم، شما هم خسته کردم. در این تهران 100 بار گفتم اگر دین فقط ناخون گرفتن بود یا خره کیپ زدن بود، کیپ بستن بود، امام حسین در راه اون کشته نمی شد. تو رو خدا خودتونم با خودتون یه محاسبت و نفس بکنید. این چی بوده که امام حسین در راهش کشته شده؟ آقا ناخنات بگیر، یه خط کیپ کن، شبم فلانجا کمیل داریم اونجا هم بیا، نه یادت نرد نطبه بیایی یا صبح هم نطبه داریم. یه چارچوب خیلی کوچیکی بگه این بود امام حسین کشته میشد. اینا همش از دینه، اما همه دین نیست پدر جان مادر جان. همه دین ما مکارم اخلاقه. بعثتو لأتمم مکارم الاخلاق، پیغمبر من مبعوث شدم مکارم اخلاق رو کامل کنم. اهل فضائل گذشت دارن، گذشت، نظر تنگ نیستن. اگه خدا به برادر دینشون یه نعمتی داد ناراحت نمیشن. آقا ما الان 100 سال داریم کار میکنیم، این ماشین از کجا خریده؟ چی کار داری پسر جان؟ نظر بلند باش. اهل فضیلت بودن یعنی این چیزا. حالا بذار بقیهش هم بمونه برای شبهای دیگر.